بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها. ابن عباس نقل میکند که پیامبر خدا وقتی که این آیه رو میخوند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به این آیاتو که میخوند توقف میکرد، درنگ میکرد، سلام علیکم و رحمت الله، و بعد این دعا رو میخوند. در سوره و شمس خداوند متعال 11 قسم میخوره. خدا رحمت کنه، اوائلی که ما قب رفته بودیم سال 40 یه جلسه اخلاقی داشت حاج حسین فاطمی از شهردهای مرحوم حاج میر جواد آقای تبریزی بود، صاحب المراقبات، خیلی اون موقع شاید حدود 90 سالش بود. ایشون تو خونش یه بحث اخلاق داشت، ما شب و جمعه معمولا شرکت میکردیم. ایشون خیلی این مطلب رو میفرمود که 11 قسم خداوند متعال در این سوره و شمس میخوره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا اینکه میرسد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. گفت روی فکر کنید که 11 تا قسم خدا میخوره، خیلی مسئله مهمه. بعد از 11 قسم میفرماید قد افلح من زکاها، کسی که تزکیه نفس کرد رستگار میشه، یعنی بدون تزکیه نفس، بدون تهذیب نفس، رسیدن به فلاح و رستگاری امکان پذیر نیست. خدا خودش داره 11 قسم هم میخوره، خدا میگه 11 تا قسم هم میخوره، یعنی بدون اینکه انسان مواظبت کنه، مراقبت بکنه، ریاضت بکشه برای اینکه نفس رو بسازه، این نفس خلاصه درست شدنی نیست. همینجوری ولش کنی، رهاش کنی، این نمیشه. حالا نکته اینجاست، نکته مهمی که حالا در این روایت هست اینه که میفرماید وقتی که پیغمبر این آیاتو میخوند، به اینجا که میرسید فالهمها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به اینجا که میرسید حضرت صبر میکرد، جلو نمیرفت، بعد این دعا رو میخوند اللهم آت نفسی تقواها، خدایا تقوای نفسم را به اون عطا کن، خدا یه کاری کن من با تقوا باشم. انت ولیها و مولاها، تو سرپرست و مولای او هستی. و خیر من زکاها، تو بهترین کسی هستی که او رو پاک کنی و تزکیه کنی. این نکته‌ای که در این فرمایش حضرت هست این است که علاوه بر تلاش، علاوه بر ریاضت و مجاهدت، اگر کسی بخواد خودسازی کند، نیاز به التماس هم داره، نیاز به دعا هم داره، نیاز به دستگیری خدا هم داره. بدون کمک خدا، بدون توفیق الهی، امکان نداره که انسان بتواند با مجاهدت تنها خودسازی کنه. یعنی انسان ها که در مسیر سیر و سلوک هستن، خصوصا طلاب علوم دینیه و علمای اعلام، این دو جهت رو باید رعایت کنن. یکی التماس به خدا، دعا برای این که خدا توفیق تهذیب نفس بده. یکم تلاش، بدون هیچ کدام از اینها امکان پذیر نیست تزکیه نفس. المعجم الکبیر جلد 11 صفحه 87. اللهم آت نفسی تقواها انت ولیها و مولاها و خیر من زکا. مرحوم تبرسی هم امیرالاسلام در مجمع البیان آورده با اندک تفاوت، ولی ظاهرا مبدا همون مبدایی است که خدمتتون عرض کردم. صلوات خط بفرمایید. بحث در باره روایاتی بود که به نظر حضرت آیت الله بروجردی دلالت بر این معنا دارد که نماز جمعه وجوب عینی در زمان غیبت ندارد، بلکه مشروعیت نماز جمعه متوقف است بر چی؟ امامت امام معصوم یا منصوب امامت منصوب امام معصوم. این روایت آخری که خوندیم یه خورده شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه، اون آخر وقت خوندیم یه خورده توضیح لازم داده نشد. صفحه 312 رو بیارید، این روایت کلینی، صفحه 312. اگر روایتشو میخواید با آقای چی ندادید شما یا نگرفتید؟ سیصد و دوازده رو بیارید. 9438. ببینید این ذیل این روایت یه جمله مرحوم آقای بروجردی داره که یه خورده قابل تأمله. ذیل روایت و انما، پیدا کردین؟ و انما وضعت رکعتان اللتان اضافهما النبی یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین. همانا قرار داده شده دو رکعتی که پیغمبر اضافه کرده روز جمعه برای مقیم، یعنی گفته روز جمعه اگر کسی نماز جمعه نخوند برای کسی که مسافرم نیست دو رکعت اضافه باز بخونه، یعنی تنها دو رکعت اول کافی نیست، چهار رکعت باز بخونه. لمکان الخطبتین مع الامام، چون اگر با امام نماز جمعه بخونه اون دوتا خطبه دوتا رکعت حساب میشه. فمن صلى يوم الجمعه في غير جماعه، کسی که نماز بخواند در روز جمعه در غیر جماعت. این غیر جماعت رو یعنی چی؟ در غیر جماعت، این جماعت نماز جماعت معمولی چیه؟ نیست. فلیصلها اربع رکعات، چهار رکعت بخونه که صلات ظهر فی سایر ایام. آقای بروجردی اینجا یه چیزی گفتن، میفرماین اینجا در نسخه ای که آقای بروجردی میفرماین که قد رواه صدوق فی باب فرض صلات فی باب صلات جمعه و متن الحسیس فی موضع ثانی در باب نماز جمعه اینجوری است: فمن صلى بقوم يوم الجمعه في غير جماعه. اینجا یه قوم آقای بروجردی میگن که چیه؟ اضافه داره. فمن صلى يوم الجمعه چی؟ بقوم في غير جماعه، یه قوم اضافه داره. فاضاف کلمت بقوم و علیه، ایشون میگه بنابر این که اینجوری باشه، فلیس المراد بالجماعه صلات الجماعه، مقصود از جماعتی که اینجا هست نماز جماعت معمولی چیه؟ فی غیر جماعت، یعنی فی غیر جمعتن، جماعتی که جمعه باشه، اینجوری. یعنی من صلا یوم الجمعه فی غیر جماعت، یعنی جماعتی که چی باشه؟ بل المراد بها جماعت الناس المجتمعه حول الامام المبسوط الید او من یسبه. می فرماید اون جماعتی که دو رکعت میکنه نماز رو با قوم هم هست، یعنی یک جمعیت قابل چیه؟ قابل توجهی هست. این جمعیت قابل توجه لازمش اینه که یا امام معصوم باشه یا چیه؟ یا من نسبه باشه. ایشون اینجوری میخواد استفاده کنه که از این به قومن میخواد استفاده کند، که آقای بروجردی میخواد استفاده کند که چیه؟ از این یا امام معصوم هست یا چیه؟ یا من نسبه. حالا دو تا نکته هستش. یکی همین فرمایش شما که حالا به قوم ممکنه امام غیر معصوم باشه یا غیر من نسبه باشه، شون استنباط، حالا چون تو ذهنشون شریفشون این بوده، همه روایت میخواد اینجوری هم بکنه. بله. و من نکته دوم اینه که اصلا اینطوری که محشی نوشته ما هم نگاه کردیم به قومن هیچ جا نی. ایشون چه نسخه‌ای بوده؟ ایشون میگه محشی نوشته اندی من نسخ الفقین النسخه المطبوعه فی هند مطبوعه به قوم تسعه قفاری و نسخه خطیه لا یوجد فیها کلمت به قوم. حالا آقای بروجردی اینه که کجا پیدا کرده چه نسخه؟ شاید ایشون میگه استاد مثلا یه نسخه ای داشته که به قومه، ولی که به هر حال نسخه ای رو پیدا نشده که به قومن بوده. حالا چجوری تو ذهن شریف ایشون بوده که به قومن اینجا داره و با توجه به این قومن باید امام معصوم باشه معلوم نیست. به هر حال این روایت دلالت اونجوری
در روایت بعدی ایشون میخواد
بگه که مخصوصی که با قوم بخواد بخونه، با قوم بخواد سوالات بخونه، جماعت بخواد بخونه. حالا همین عبارتی که ایشون از قوم میخواد استفاده کنه، میگه چون قوم داره لابد در امام در یک قومی، یک قوم یه جمعیت قابل توجهی رو میگن قوم. میگه ایشون میگه بل المراد جماعت الناس المجتمع حول الامام المبسوط الید. ایشون میخواد اینجوری میگه استفاده میکنه، میگه آخرش هم یه فتدبر هم میخواد بگه. حالا تدبر شاید همین باشه، که تدبری که ایشون میگه فتدبر، نه این دلالتی نداره، ممکن است قوم باشه و امام غیر معصوم باشه، یا وجه تدبر و تأملش ممکنه همین باشه. بعد ایشون یه سلسله روایاتی رو نقل میکنه که مرحوم صاحب وسائل اینها رو معتبر ندانسته. اگر عنایت کرده باشید مرحوم صاحب وسائل همه روایاتی که در یک باب قابل استناد هستند رو در منابع روایی همه رو نیورده، و فلسفه مستدرک الوسائل هم همینه. یعنی مستدرک الوسائل این است که روایاتی رو که در ابواب وسائل نیست چیه؟ اون روایت رو استدراک کرده و در کتاب مستدرک آورده. ولی معنای این نیستش که این اقدام این است که صاحب وسائل این روایت مستدرک رو ندیده. توجه می‌فرمایید؟ صاحب وسائل هم این روایت مستدرک رو دیده بوده، نه اینکه ندیده بود بس به دست حاجی نوری افتاده. نه، این روایت رو اصلا قابل استناد نمی‌دونسته. مرحوم صاحب وسائل این روایاتی رو که حاجی نوری در مستدرک آورده از دعای الاسلام و غیر دعای الاسلام و اشعثیات و چه و چه، اینها رو معتبر نمی دانسته، قابل استناد نمی دانسته، از این جهت در وسائل نیورده. بعد حالا ایشون آمده در مستدرک آورده. این کاری هم که جامع روات آقای اسماعیل ملایاری به اسم آقای بروجردی این کارو کرده، که حالا آقای بروجردی چیکار می‌خواسته بکنه اون جای دیگه باید بحث بشه. این اومده همین روایت مستدرک رو چیکار کرده؟ روایت مستدرک رو زمینه کرده به روایت وسائل، در صورت که این کار گفت مالا یرزا صاحبو هستش، صاحب وسائل، نمیخواسته بیچاره یه همچین کاری بشه. این میخواسته، حالا دو سه تا کار ایشون کرده آقای اسماعیل ملایری، خدا رحمتش کنه، چند تا کار کرده که این کار مثلا صاحب وسائل به ترتیب اعتبار روایات رو چیده، ایشون آمده به اعتبار دلالت چیده، بعد آمده، البته یه کارش خوبه که تقطیع نکرده، بله این کار کار خوبیه، تقطیع صاحب وسائل تقطیع کرده، ایشون تقطیع نکرده، ولی کن آمده یه سلسله روایات رو که اصلا صاحب وسائل قبول نداره، میگه من اصلا اینا رو قابل استناد نمیدونم در فقه، اینا رو برداشته به چی، به کتاب، به وسائل اضافه کرده. و آقای بورجیدی در اینجا برای اینکه تأیید فرمایشات خودشون، ایشون میفرماد اون روایتی که ما خوندیم تا به حال، این روایات معتقد هستش که دلالت میکند بر این که به اعتقاد آقای بورجیدی که شرط هست در امام جمعه امام معصوم یا چی؟ یا منصوب امام. بعد یه سلسله روایتی داریم که از نظر دلالت اینا خوبن، ولی کن سند همون سندهای مستدرکی هست، سندهایی هستش که قابل استناد نیست. حالا این روایت هم میدم، بعد میدم به آقای چیز که این روایت هم براتون کپی کنن بهتون بدن اگه مایل هستید. این روایتی در دعائم الاسلام هست، در دعائم الاسلام عن علیین از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من یقیمه الامام. اینجا دیگه دلالت چیه؟ دلالت خوبه به حسب ظاهر، درست نیست حکم قضاوت کردن، اجراء حدود نماز جمعه مگر برای امام چیه؟ یا من یقیمه الامام. حالا این امام ظاهرش امام معصوم هستش دیگه، این ولی روایت دعائم الاسلام است و اعتبار نداره. در کتاب اشعثیات باز مرسل هست، ان الجمعه والحکومه لامام المسلمین، نماز جمعه و حکومت کردن برای امام مسلمین هست. اینم باز یه روایتی که دلالتش به حسب ظاهر خوبه ولی کن سند نداره. حساب اشعثیات اینجا یکی از کتابایی هستش که منصوب که جعفریات هم میگن، اشعثیات هم میگن، ولی کن این خدمتتون عرض کنند، ایشون میگه مرسله ولی کن آقای بورجیدی میگه مرسل نیست. یروی ها ابو محمد، محمد ابن اشعث کوفی، ان ابی الحسن موسی، موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، از ساکن فی مصر، ان ابیه اسماعیل. میگه این آقای بورجیدی میگه این هم جعفریات چاپ شده، کتابی است جعفریات، ولی سندش معتبر نیستش دیگه، به هر حال حالا مسند باشه یا مرسل باشه هیچ کدوم این اعتباری نداره. به هر حال کتاب دعائم مال ابو حنیفه، نعمان ابن محمد ابن معروف، نعمان ابن محمد معروف به ابی حنیفه شیعی است، و کان معاصرن للخلفاء الفاطمیه و الف الکتاب لمعز الدین فاطمی، از فاطمی ها هستن، ولی هیچ کدومشون اینا اعتبار ندارن، یعنی قابل اعتماد نیستن. خدمتتون عرض کنم که اشعثیات و جعفریات هم یکی هست، اسم دو تا کتابه. چرا دیگه الان مشایخ شو آیه چیز اینجا ذکر کرده؟ نه نیستن دیگه. بعد خدمتتون عرض کنم که لنل خمس، و در اونجا اومده که ان الجمعه لنا والجماعه لشیعتنا، باز روایت داره که جمعه مال ماست، جماعت مال شیعه ماست. اینم دلالتش خوبه، یعنی جمعه این دیگه از اونام دلالتش بیشتره دیگه، خیلی روشن میگه جمعه، نماز جمعه خوندن مخصوص ماست، ولی کن جماعت رو اونا میتونن، آقایون شیعه خودشون میتونن بخونن. باز در روایت دیگری هستش، انهم علیهم السلام لنل خمس ولنل انفال ولنل جمعه ولنا صف الماء، چیزایی که اختصاص به امام داره، مثل خمس و انفال و نماز جمعه و صف المال، برگزیده مال، اینا اختصاص به امام داره، میگم اینا خیلی دلالتش روشنه. و نبوی اروع الالولا، چهار تا اختصاص به ولاد داره. فی، حدود، جمعه، صدقات. صدقات که همون زکوات باشه و غنایم جنگی و حدود، اقامه حدود و نماز جمعه. و نبوی آخر ان الجمعه والحکومه لامام المسلمین، نماز جمعه و حکومت کردن برای امام مسلمین هست. که اینها همشون چیه؟ خدمتتون عرض کنم که از نظر دلالت مشکلی ندارن، ولی کن از نظر سند مشکل دارن. سندهای اینها هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. به همین جهت صاحب وسائل اینا رو هیچ کدوم در کتاب وسائل نیاورده. با اینکه صاحب وسائل خودش معتقد به چیه؟ صاحب وسائل خودش معتقد به وجوب عینی نماز، اخباری دیگه، چون اخباری هست و معتقد هست به وجوب عینی نماز جمعه. با اینکه ایشون معتقد هست به وجوب، ولی به اینا اعتماد چیز نکرده، به اون روایات دیگه استناد کرده که حالا بحث داریم روش، ولی به اینا استناد نکرده. بعد دیگه تأیید آورده. اینا میگه که شون میفرماند که و روایات و متفرد تدل علی ان اقامتی من مسائل امام وقت ذکر فی مصباح الفقی، مصباح آقای هم حاج غالیزاده همدانی نقل کرد، هم ایشون هم از مصباح الفقی حاج غالیزاده همدانی نقل میکنه. بعد در پایان این بحث مرحوم آقای بروجردی دو تا روایت دیگه نقل میکنه که این دو تا روایت در چی هست؟ این دو تا روایت در وسائل هست و استدلال هم بهش شده، ولی کن ایشون یک نقدی هم بر این داره. این روایت رو بیارید همون صفحه 307 حدیث سوم. پیدا کردید؟ بله. اینجا یه بابی داره ایشون در اینجا صاحب وسائل، این روایت در این بابه که می‌فرماید باب و وجوب جمعه علی اهل الامصار و علی اهل القرى و غیرهم و عدم اشتی. بحثی هستش که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد، آیا نماز جمعه به واجب است بر قری روستاها هم نماز جمعه باس بخونن یا نباس روستاها بخونن. ایشون جمع‌بندی روایتش اینه که صاحب وسائل این که هم بر روستاها واجبه هم بر شهریها واجبه، ولی این دوتا روایاتی که اینجا نقل میکنن بر خلاف این است. این دوتا روایاتی که الان داریم میخونیم که الان آقای بروجردی میخواد میگن گاهی ممکنه به اینا استناد بشه، این بر خلاف این نظریه است. روایت سوم اینه: به اسنادی ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد محمد ابن عیسای اشعری قمی است که ثقه جلیل هست. ان محمد ابن یحیای خزاز هست، اینم ثقه هست. ان طلحه ابن زید، این هم روش بحث هست ولی کن ثقه تن علی تحقیق. ان جعفر که امام صادق علیه السلام هست. ان ابی ان علی لا جمعه الا فی مصر تقام و فیه الحدود. این طلحه ابن زید که عرض کردیم ثقتون علی تحقیق گفتیم، این عامی هستش، یعنی اهل سنته. بعضی از اهل سنت از امام صادق هم شاید بودن و چیز نقل میکنن. طلحه ابن زید سنی هستش ولی کن مورد وثوق توثیق شده. این روایت میگه لا جمعه الا فی مصر تقام و فیه الحدود، نماز جمعه فقط در شهری هست که چیه؟ اقامه حدود میشه. یعنی در روستاها و اونجایی که اقامه حدود نمیشه، حاکم و قاضی و محکمه و اینها وجود نداره، در اونجا نماز جمعه هم چیه؟ نیست. این روایت دلالت بر این معنا داره. روایت بعدیش، روایت چهارم، ان احمد ابن محمد ابن یحیاس، اینم باز احمد ابن محمد یحیای اشعری هست، ثقه جلیل هست، اینم این ثقه است. ان ابی جعفر، این ابی جعفری که اینجا آمده مقصود احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که اینم با ثقه جلیل هست. ان ابیه، این پدرش رو یعنی محمد ابن خالد رو نجاشی تضعیفش کرده، ولی کن محققین فعلی میشود گفت که توثیقش میکنن، اینم مشکلی نداره. ان حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس اینم باز سنی هستش، عامی هست، سنی هست، ولی کن مورد وثوقه. هم حفص ابن قیاس که این روایت نقل کرده، هم اون طلحه ابن زید. ان جعفر یعنی از امام صادق نقل کرده، ان ابی از امام باقر، لیس علی اهل القرى جمعتون ولا خروج فی العیدین، روستایی ها نه جمعه برشون واجبه نه واجب است بر آنها خروج بر عیدین. خب حالا یک بحثی هستش در این که حالا در قرا هست یا نه، این توضیح میدیم براتون. استدلالی که به این روایت شده چجوری استدلال میشه؟ میتونید بگید چجوری استدلال میشه برای این که نماز جمعه نیاز به چیز داره، نیاز به امام معصوم یا منصوب داره؟ از این روایت چجوری میشه در اومد؟ بله؟ اجرای حدود که نیاز داره به او، ولی کن جمعه چی؟ ها؟ ایشون اینجوری چیز میکنه. و تقریب الاستدلال به ما ان الظاهر من هما ان الجمعه تختص بالامصار، ظاهرشونه که جمعه مختص به امصار است. و قد اتفق اصحابنا ان عنوان المس او القریه لا دخالت له فی الحکم، میفرماید که مصر و قریه که دخالت یعنی شهر بودن، این مورد اتفاق امامی است که شهر بودن و قریه بودن دخالت نداره، یعنی همونطور که در بر جمعه بر شهر شهریا واجبه، یعنی شهریا میتونن نماز جمعه رو بخونن، قریه هم در قرام هیچ فرقی بین قرا و شهر نیست. فلا محاله، چون اینجوری هست، چون فرقی نیست از نظر ما بین شهر و قرا قریه، لا محاله یجب ان ینزل خبران علل غالب من عدم الوجود وجود الامام او من نسبه الا فی امثال. اونا آمدن اینجوری استدلال کردن، گفتن شهر و قریه که دخالت نداره، بنابراین که گفته در شهر باید باشه، این است که در شهر امام هست یا منصوب امام هست. امام اگه بخواد تو شهر، بالاخره یه امیری داره، یه کسی داره که منصوب هست، چون در شهر یا خود امام هست یا منصوب امام هست، از این جهت چیه؟ از این جهت نماز جمعه در شهر باز خونده باشه. پس اینم دلالت به این نحو دلالت میکند بر این که امام یا منصوب امام شرطه. ولی آقای برجدی بعد این حرفو چیکار میکنن؟ نقدش میکنن، میگن نه این روایت رو نمیشه بشه، ما استدلال کردیم به دلایل، ولی به این دو روایت نمیشه استدلال. چرا؟ چون با اینو باز حمله بر تقیه کنیم، این روایات مطابق مذهب عامه است، مطابق مذهب ابو حنیفه است، راویش هم با سنی هستش، با اینکه موثق است، حضرت تقیه کرده، اینها سنی بودن، موثق هم بودن، مشکل نداره از نظر موثق بودن، ولی حضرت تقیه کرده، مطابق مذهب ابو حنیفه بهشون مسئله گفته، چون مذهب ابو حنیفه این است که چیه؟ مذهب ابو حنیفه اینه که در شهر واجبه. در اینجا اگه نگاه کنی ذیل همین روایت داره، قال الشیخ هازا محمولون علی تقیه لانه موافقون لأکثر مذاهب العامه. البته این اکثر مذاهب عامه نیست، این مطابق مذهب ابو حنیفه است. اکثر مذاهب عامه شاید غیر از اون مذاهب مشهور است، مذاهب مشهور، سه مذهب مشهور همه چیز نمی کنند، این رو قبول ندارم، فقط مذهب ابو حنیفه است اینجا. دو بالاییش روایت اول زیل بالایی نه، قال الشیخ زیل روایت سه. خب حالا اینجا فرمایش آقای برجدی در اینجا تمام میشه، بعد حالا یه بحث دیگه دارن که حالا ضمن مباحث میاریم. در اینجا حالا حرف آقای خویی در نقد فرمایشات آقای بورژردی رو میخوایم خدمتتون عرض کنیم. بله
حدود که زده میشه ها قرینه هم داره دیگه. حضرت وقتی میفرماید اونجایی که حدود زده میشه یعنی خود امام داره.
خب بله اگه روایت قبول کنیم که اصل روایت اون که قبول نمی کنه
قرینه داخلی داره که خود حضرت داره میفرماید
ابن نداره ولی کم میخوام میگه
جایی باشه که حدود زده
میشه. اگه روایت قبول کنیم میدونم روایت بس فرض بر فرض قبولشه ولی وقتی روایت گفتیم حمله بر تقیه میشه دیگه هیچ چیزی نمیتونیم قبول کنیم. خدمتتون عرض کنم که مرحوم آقای خویی قائل به وجوب تخییری اقامه نماز جمعه است. این نکته یعنی اقامه نماز جمعه رو چی میدونه؟ تخییری میدونه. میتونه یعنی میشود اقامه کرد میتواند اقامه نکند ولی اگر اقامه شد ایشون احتیاط واجب میداند که در نماز جمعه شرکت بکنه. شرکت کردن در نماز جمعه رو واجب میدونن اگر اقامه شد. مرحوم خدمتتون عرض کنم که آیت الله تبریزی آشق جواد تبریزی هم فتواشون من نگاه کردم ایشون هم همینه. اینا شایده های بورژردی تقریبا همینجوری میگن. خدمتتون عرض کنم که دلیلشون چیه؟ این دلائلی که آقای بورژردی آوردن رو این دلائل رو ایشون بله؟ بله آقای خویی واجب اقامه رو واجب تخییری میدونن، شرکت کردن رو در جایی که اقامه شده نماز جمعه اقامه شده اونجا شرکت کردنش رو اینجا واجب میدونن، احتیاط واجب میدونن که در نماز جمعه شرکت. حال استدلالشون چیه؟ آقای بورژردی فرمودن که ما دلیلی بر وجوب نماز جمعه اون روایاتی که استدلال میشد بر وجوب نماز جمعه اون روایات میگفتن که یه بخشی از این روایات دلالت ندارد، بخشی هم که دلالت دارد ما حملش میکنیم بر چی؟ حملش میکنیم بر نماز جمعه ای که چی شده؟ بر نماز جمعه ای که امام معصوم یا منصوبش چیه؟ اقامه کردن. آقای بورژردی اینو میگفت دیگه. از اینجا همین حرف رو آقای خویی نقد میکنن. میفرمایند که ما یه سلسله روایت داریم که اینها قابل حمل بر این که خدمتتون عرض کنم بر نماز جمعه منعقد به امام معصوم نیست. همه نماز جمعه ها رو در همه زمان ها میگیره. چند تا قبلا هم خوندیم، حالا من اجمالش رو خدمتتون عرض میکنم. این روایت رو در صحیح زراره اینجا داشتش که چی، من رو تخته منعکس میکنم که تو ذهنتون بمونه، چون اینجا خیلی بحث داریم. بحث اصلی ما در واقع اون نقاط اصلی بحث نماز جمعه از اینجا شروع میشه، یعنی در نقد فرمایشات آقای بورژردی و حرفایی که علمای مختلفی مثل آقای خونساری، آقای احمد خونساری، مثل آقای خدمتتون عرض کنم که حائری، اینها اینجا مطرح کردن. اینجا دیگه جمع‌بندی حالا بگیم اگه نگیم مباحث اصلی، جمع‌بندی مباحث از اینجا شروع میشه. خدمتتون عرض کنم که آقای خویی میفرمایند که ما یه سلسله روایات داریم هم از نظر سند درستن هم از نظر دلالت. اینها دلالت میکنند که بر همه مردم در همه زمان ها. مثلا صحیحه زراره، صحیح زراره صفحه 297 حدیث اول، همینو که داریم به چون دو وسائل، صفحه 295 حدیث اول، بله ببینید این روایت دارد که انما چی فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الی الجمعه. ببینید فرض الله چند تا اینا رو زیر هم بنویسید تا جمع دیگه فر انما فرض الله چی پیدا کردن علی الناس علی الناس اون دیگه حالا بقیهش رو قبلا خوندیم براتون چیز نمی کنیم. آقای خویی می فرماید این علناس چیه؟ همه مردم. علناس اینجا دلالتش اطلاقی نیست که شما بیاید بگید که ما اطلاق در با نیاز به مقدمات حکمت داره و چه و اینها. بله اینجا علناس دلالتش عموم وضعیه. انما فرض الله علناس من الجمعه الى الجمعه 35 تا یکیش هم نماز جمعه است. بنابراین اینجا دلالت وضعی دلالت روشنه، احتیاج به هیچ این که بگیم که نمازی که امام معصوم بخونه این چی حرفا توش نیست، این دلالت روشن. بله دیگه علناس مثلا اون قید مکلف اون قیدها توش از اون شرایط واجب، شرایط واجبو باز در نظر مفروغان انه اینجا بخواد بگه فرض الله علی الناس یعنی تو دلش علی الناس المکلفین اینها چه این ایشون میگه یه روایت یا روایت دیگه روایت بعدی خدمتتون عرض کنم که صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم صفحه 299 حدیث 14. بله فر ان الله فرض فی کل سبعت ایام چی علی کل مسلم. ببینید باز اینجا کل داره ان الله فرض علا فی کل سبعت ایام خمسن و سلاسین سلات منها سلاتون واجبه علا کل مسلم. باز علا کل مسلم داره، باز اینجا هم سند صحیح هست. اینا قبلا خوندیم، فقط نکاتش رو اینجا برای اینکه جمع‌بندی هست نکاتش رو اینجا یادداشت میکنم که واجبتون علا کل مسلمین ان یشهده ها واجبتون علا کل مسلمین ان یشهده ها که یکیش هم نماز جمعه است. باز اینم دلالت وضعی. بعدیش صحیحه محمد ابن مسلم و زراره هست، این حدیث صفحه 309 صفحه 309 حدیث پنجم بده کردین 309 حدیث پنجم ما تجب الجمعه علا کل تجب الجمعه علا کل چی من کان منها علا فرسخین من کان منها علا فرسخین. بازم اینم دلالتش دلالت وضعیه. تجب الجمعه علا کل من کان چیه علا فرسخین. روایت بعدی صحیح زراره است، صفحه 307 حدیث اول، حدیث صفحه 307 حدیث اول. اونجا میاد میگه که اولش حالا الجمعه تو واجبتون الا من اذا صلا، واجب است بر این کسی که ان صلى الغداۃ فی اهله ادرک الجمعه، اگه نماز صبح رو تو خونش خوند چیه؟ به جمعه برسه، چون میخواد یه فرسخ حالا یا دو فرسخ را بره. این مقدار اون موقع که ماشین و چه و این چیزا نبوده که میخواد بگه اگه صبح خوند صبح نماز صبح خوند به نماز جمعه برسه و بعدم قبل از مغرب بتونه به خونش برسه. این تیکش اینو میگه تا برسه
و ذالکه ذیل، حالا ذیل روایت میبینید، و ذالکه سنتون الی یوم القیامه. اول گفت واجبه، بلکه آخرش میگه این سنت پیغمبر هست. چیه؟ تا روز قیامت. ذالکه سنتون و ذالکه سنتون الی یوم القیامه. سنت هم معنای معانی مختلفی داره. سنت واجب داریم، سنت مستحب داریم. اینجا سنت سنت چیه؟ سنت سنت واجب هست، چون قبلا هم خود حضرت فرموده چیه؟ تجب الجمعه تو واجبتون. این سنت واجبه. سیصد و هفت باب چهار حدیث یک. اینجوری اینجوری یاد دست داریم. سیصد و هشت نه دیگه، همون درسته. سیصد و هفته الان ما تو چیز این شاید شما اونجا
الان
بله شروع شده، پایین صفحه شروع شده. سیصد و هفت اون پایین صفحه حدیث اول شروع شده، تو سیصد و هشت اول سیصد و هشته. الجمعه تو اول 308 الجمعه تو واجبتون الا من الا صلا، بعد زیرش میاد و ذالک سنتون الی یوم القیامه. این هم یک سنت، یک سنت پیغمبر، سنت واجب هست. مر پیغمبر میفرماید که بله، امام باقر میفرماید اینم مربوط به دیروز امروز چی نیست، سنت هست از زمان پیغمبر تا روز قیامت. خیلی دلالت محکمی هستش. بله، یه سلسله روایت هم داشتیم که اینها میگفتن که اگر کسی سه تا جمعه متوالی رو، روایت صحیحه داشتیم که یک شم بله حدیث 11 صفحه 298 حدیث 11 است که دیگه مکرر چند تا روایت صحیح هستش که میفرماید که من ترک الجمعه ثلاثا متوالیات به غیر علتن تبع الله علی قلبه. سه تا جمعه رو کسی بدون علت ترک کنه، این میشه چیه؟ خدا قلبش رو مهر میکنه. این مهر کردن قلب علامت کفر و نفاق است. دلالتش باز بر این که نماز جمعه نماز واجب هست چیه؟ این غیر قابل چیه؟ غیر قابل تردیده. ایشون میفرمایند که به هر حال بسته دیگه، همین روایات ایشون میگه، همین چند تا روایتی که گفتیم همینا بسته، نیاز دیگه به بیشتر نداریم. روایت مکرر، روایت کثیر است، سندش هم صحیح، دلالتش هم روشن. و اینها اگر ما بودیم، آقای خویی میفرماد اگر ما بودیم و این روایات، میگفتیم اصلا نماز جمعه وجوب عینی داره. اگه ما بودیم و این روایات، میگفتیم نماز جمعه وجوب عینی داره. ولی که نمیتونیم بگیم وجوب عینی داریم، چون دلائل و قرائنی داریم که وجوب عینی نماز جمعه ندارد. انشالله در فردا اون قرائن رو ذکر میکنیم که چه قرائنی هستش که وجوب عینی نداره. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.